بحث مطلق و مقید تمام. باب هفتم در بحث مجمل و مبین. در بحث مجمل و مبین چند مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله اول معنای مجمل و مبین. در این فصل سه مطلب رو مورد بررسی قرار خواهم داد. مطلب اول تعریف مجمل و مبین. مطلب دوم تقسیم مجمل و مبین. مطلب سوم منشأ و سبب اسم. کلاً این سه مسئله در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد. مطلب اول در مقام تعریف مجمل، تعریف مشهوری که برای مجمل گفته شده است، المجملو ما لم تتضح دلالته. مجمل چیزی است که واضح و دلاله نباشد و به تعبیر آخر مجمل چیزی است که مجهول المراد باشد. مثلا لفظ مجمل لفظی است که مراد متکلم از این لفظ مجهول است، یعنی ما نمیدانیم متکلم از این لفظ مرادش چه میخواست. گفته است رأیتو عینا، این عین در اینجا مجهول المراد است، یعنی مراد متکلم از این کلمه معلوم نیست. از این تعریف یک نکته رو استفاده میکنیم و اون نکته این است که مجمل هم اطلاق میشود بر لفظ و هم اطلاق میشود بر فعل، یعنی گاهی لفظی است که مراد متکلم از اون لفظ مجهول است و گاهی فعل است. انسان فعلی رو انجام داده است که قصد فاعل از اون فعل را ما نمیدانیم. مثلا در روز اول ماه امام معصوم نماز اول ماه خونده است، ما نمیدانیم که این صلات واجب است که امام این صلات رو اتیان کرده است یا مستحب است. این فعلی است که مراد فاعل از این فعل مجهول است، ما مراد فاعل را نمی‌دانیم. پس بنابراین مجمل معنایش مجهول المراد است و مجهول المراد هم شامل لفظ است و هم شامل فعل است. از این نقطه یک نتیجه میگیریم و اون نتیجه این است کسانی که ادعا کرده اند اطلاق مجمل بر فعل مجاز است و از باب تطامح اشتباه کرده اند. اطلاق مجمل بر فعل همانند اطلاق مجمل است بر لفظ. چرا؟ چون گفتیم مجمل یعنی مجهول المراد، شامل می شود هم لفظ را و هم فعل را، یا به عبارت صاحب معالم یشمل القول و الفعل. این تعریف مجمل. از این تعریف تقسیم مجمل هم معلوم شد. مجمل یا لفظ است و یا فعل است، و به عبارت اخرى اجمال یا در لفظ است و یا در فعل. مبین در مقابل مجمل است. مبین یعنی واضح الدلاله. مبین یعنی معلوم المراد. هر لفظ یا فعلی که مراد طرف از لفظ و فعل معلوم باشد، به اون لفظ و به اون فعل مبین میگویم. مبین هم از این تعریف استفاده می شود که در دو قسمت: مبین در لفظ، مبین لفظی و مبین فعلی. مبین لفظی مثال زیاده، مبین فعلی امام روز اول ماه رمضان روزه می گیرد و تصریح می کند که این روزه واجب است. این فعلی است که واضح الدلاله، معلوم المراد. حالا این علم انسان به مراد تارتن به سرحد یقین می رسد و 100% انسان علم دارد به مراد مولا، به لفظی که معلوم المراد باشد 100% میگوین نه، به لفظی که معلوم المراد باشد ولی نه یقینن و 100%، بلکه به ظن غالب یعنی احتمال قوی به این لفظ، به این لفظ مبین میگویند ظاهر. پس باز از این تعریف انکشف که مبین یا لفظ است و یا فعل است. لفظ مبین هم یا نفس است
و یا ظاهرا. این بود تعریف مجمل و مبین و تقسیم این دو. مطلب سوم منشأ اجمال معنى المجمل والمبين. معنى مجمل ومبين. عرف المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته. تعريف کردن علماء مجمل را اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته. بین که اون مجمل چیزی است که واضح نباشد دلالتش، مجهول الدلاله باشد. و یقابله المبین، و مقابل این مجمل مبین است. این کلمه اصطلاحا که اینجایشون فرمودن شاید وجهی نداشته باشه، به این خاطر که در باب مطلق و مقید ما اشاره کردیم، گفتیم بعضی از الفاظ هستن که معنای لغوی و معنای اصطلاحیشون یکیه، از اون الفاظ است اجمال. مجمل و مبین معنای لغوی و اصطلاحیش یکیه، لذا دیگه معنا نداره بگیم عرف المجمل اصطلاحا. نه، عرف المجمل اصطلاحا و لغتا. معنای مجمل چه در لغت چه در اصطلاح همینه. پس این دیگه قید اصطلاحا در اینجا شاید زیاد مجرا نداشته باشه. تعریف کردن مجمل را اصطلاحا به انه ما لم تتضح دلالته. و یقابله المبین، مقابل مجمل است مبین. پس مبین معناش یه واضح الدلاله. و قد ناقش و حاضر تعریف به وجوه لا طائل فی ذکرها. باز اشاره میکنن به همون مسئله که در باب مطلق و مقید گفته شد که تعریف ها در علم اصول تعریف لفظی است. چون تعریف لفظی است دیگه اشکال و ایراد بر تعریف ذکر کردن جا ندارد، و به تحقیق مناقشه کرده اند این تعریف را به وجوهی که لا طائل فی ذکرها، فائده ای در ذکر این وجوه نمیباشد. والمقصود من المجمل، از اینجا توضیح میدهن و در حقیقت میخوان تقسیم کنن مجمل را. مقصود از مجمل علا کل حال، تعریفش هر چه باشد، مقصود از مجمل ما جهل فیه مراد المتکلم. مقصود از مجمل چیزی است که مجهول باشد در اون مراد متکلم و مقصود متکلم. اذا کان لفظا، اگر لفظ باشد، لفظی است که مراد متکلم مجهول است. و ما جهل فیه مراد الفاعل، و مجمل چیزی است که مجهول باشد در اون مراد فاعل و مقصود فاعل اگر فعل باشد. پس خلاصه مجمل یعنی مجهول المراد. حالا مجهول و مراد المتکلم اگر لفظ باشد، مجهول و مراد الفاعل اگر فعل باشد. و مرجع ذلک الى ان المجمله، و باز تعریف آخر در حقیقت یا به بیان دیگر مرجع این تعریف ما به این است که مجمل هو لفظ او الفعل الذي لا ظاهر له. مجمل لفظ یا فعلی است که ظهور نداره در چیزی، اجمال داره. و علیه یکون المبین، بنابراین تعریف مبین ما کان له ظاهر، چیزی است که بوده باشد برای او ظهوری که یدل على مقصود قائله او فاعله، دلالت کند بر مقصود قائلش اگر لفظ باشد یا مقصود فاعلش اگر فعل باشد. علا وجه ظن عقل یقین، ظهور در معنا داشته باشد بر وجه ظن که بشه ظاهر، یا بر وجه یقین که بشه نفس. فالمبین یشمل الظاهر و نفس معا، پس مبین شامل می شود ظاهر و نفس را با هم. و من هذا البیان نعرف، از این تعریف و از این بیان می فهمیم ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، مجمل شامل می شود لفظ را و فعل را اصطلاحا. باز اینجا هم قید اصطلاحا، علی حال مجمل شامل می شود لفظ را و فعل را اصطلاحا. و این قیل ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ، اگرچه گفته شده از این که مجمل اصطلاحا اختصاص دارد به الفاظ. و من باب تسامح یطلق علی الفعل، بعضی ها گفتن از باب تسامح و مجاز است که مجمل اطلاق می شود بر فعل، اما ما از تعریف مجمل شناختیم که نه، مجمل حقیقتاً چون معنای مجهول المراد و مجهول الدلاله است، هم مجهول الدلاله شامل فعل می شود و هم مجهول الدلاله شامل قول و لفظ می شود. و معنا کون الفعل مجمل. از اینجا وارد می شوند در مطلب سوم که بیان منشأ اجماع می فرمایند منشأ اجمال در فعل مجمل یک مطلب، فعل وقتی مجمل می شود که انسان جهت و سبب وقوع این فعل را نداند. فعلی را که انسان جهت وقوع این فعل را نمی‌داند مجمل می‌شود. مثال امام وضو می‌گیرد، نمی‌دانیم جهت وقوع این فعل چیست. آیا امام با این کیفیت وضو گرفتن تقیتن یا نه واقعا؟ آیا این تکلیف تکلیف واقعی است یا تکلیف تقیه است؟ امام نماز میخوانند متکتفن، یعنی با دست بسته با تکتو. نمیدونیم جهت وقوع این فعل چیه. امام نماز با تکتو را میخوانند چون واقعا مأمور به همین است یا نه امام در مقام تقیه هستند و به خاطر تقیه از اهل سنت و جماعت است که به این شکل نماز میکنند. این فعل میشود مجمل. اما اجمال در لفظ میفرمایند لفظ مجمل در دو قسم است، تارتن اجمال در لفظ مفرد است مثل مشترک، لفظ عین مجمل است، و تارتن اجمال در جمله است. اجمال در مفرد مثل باب مشترک چه لفظی چه معنوی، سیاق مشترکه، و مثل باب اعلال مختار اعلال شده است مجمل است. نمیدونیم اسم فاعل است یا اسم مفعول. اجمال در جمله هم به خاطر جهاتی است که متذکر میشن و معنا کون الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه، معنای این که فعل مجملات یا به عبارت اخرى منشأ اجمال فعل این است که مجهول باشد جهت وقوع فعل. کما لو توزع الامام علیه السلام مثلا به حضور واحد یتقامن، امام وضو بگیرن مثلا در حضور فردی که تقیه می شود از او، او یحتمل انه یتقی، یا ما احتمال می دهیم که امام از اون فرد تقیه می کنن. حالا اینجا امام در مقابل این فرد وضو گرفتن، فیحتمل ان وضوءه وقع علی وجه تقیه، احتمال می رود این که وضوء امام واقع شده بر وجه تقیه. فلا یستکشف مشروعیت الوضوء علی الکیفیت التي وقع علیها، اگر وضوء امام تقیه‌ای باشد ما نمیتونیم به این فعل امام عمل کنیم، کشف نمیشود از این فعل امام مشروع بودن وضوء بر اون کیفیتی که واقع شده است. وضوء بر اون کیفیت دیگه ما در حالات غیر تقیه نمیتونیم به اون کیفیت وضوء بگیریم. و یحتمل و احتمال دارد انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعی، احتمال دارد این چون فعل واقع شده است بر وجه امتثال امر واقعی، پس کشف می شود از این فعل مشروعیت اون وضوع مثلا. پس بنابراین این فعل می شود مجمل، چون ما نمیدونیم آیا فعل تقیه ایست یا غیر تقیه ایست. و مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاة، امام یک کاری در نماز کردن، امام در نماز دعای دست خواندن، ما نمیدونیم آیا این دعای دست رو امام به نحو وجوب خوندن یا به نحو استحباب، یعنی دعای دستی که امام خوندن، میدونیم امام دعای دست رو در نماز خوندن، پس یقین داریم که این دعای دست خوندن در نماز مشروع هست، از این جهت مبینه، اما از جهت آخر مجمل است، شک داریم که آیا این دعای دستی که امام خوندن که جایز است واجب است یا نه مستحب است. و مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاة، امام یک کاری در نماز انجام بدن، که جلسه الاستراحه، امام جلسه استراحت داشته باشن در نماز، فلا یدری ان فعله کان علی وجه الوجوب، نمیدونیم که این جلسه استراحت بر وجه وجوب است یا بر وجه استحباب. فمن هذه الناحیه یکون مجملا، از این ناحیه وجوب استحباب مجمل است. و این کان من ناحیه دلالته علی جواز الفعل فی مقابل الحرمه یکون مبینا، اگر که این فعل امام از یک جهت مبین است، از ناحیه دلالت کردن این فعل امام بر جواز فعل در مقابل حرمت مبین است، ما یقین داریم بعد از این فعل امام جلسه استراحت دیگه حرام نیست، در نماز جایز است، از این جهت مبینه، اما از جهت آخر مجمل است، اجمال از این جهت است که نمیدونیم واجب است یا مستحب است. پس اجمال در فعل یک منشأ دارد، اونم منشأش جهل به جهت وقوع فعل است. و اما اللفظ فاجماله يكون لاسباب كثيره قد يتعذر احصاؤها، اما لفظ اجمال لفظ می باشد برای اسباب زیادی که گاهی سخت است احصا کردن و شمردن این اسباب را، به علت این که اجمال به عرف برمیگردد و در عرف هم همیشه برای شیوه اجمال یک مسائل جدیدی اختراع می شود برای اسباب اجمال، لذا اسباب اجمال باید به استقرا دست بیاد و مشکلم هست که انسان بتونه تمام کلمات ملل رو جمع کنه و تحقیق کنه در بین تمام ملل جهت اجمال رو بفهمه، اما لفظ پس اجمالش می باشد به خاطر اسباب کثیره‌ای که گاهی سخت است احصاء این اسباب. اونجا هم در حاشیه بحث اشاره کردن راجع بحث المقالطات اللفظیه از کتاب المنطقشون که اونجا مفصلا بیان کردن. فإذا كان مفردا، حالا لفظ مجمل بر دو قسم است، طالتا مفردا، فإذا كان مفردا فقد يكون اجماله لكونه لفظا مشترکا، اگر لفظ مجمل ما مفرد باشد طالتا اجمال لفظ مفرد به خاطر این است که این لفظ لفظ مشترکی است، ولا قرینه على احد معانی، ما قرینه نداریم بر هیچ یک از معانیش، میشه مجمل کلفظ عین و کلمه تضرب المشترکه بین المخاطب و الغائبه، که این دو کلمه مجمل هستن به خاطر اشتراکشون، و المختار المشترک بین اسم الفاعل و اسم المفعول، و کلمه مختار که مشترک است بین اسم فاعل و اسم مفعول، و قد یکون اجماله لکونه مجازا، گاهی لفظ مثلا مجاز است، مجاز مشهور، اینجا ما نمیدونیم که مولا اراده کرده است معنای مجازی را یا اون معنای حقیقی را، مثلا لفظ میشود مجمل، او لعدم معرفت عود الضمیر فيه الذي هو من نوع مغالطه الممارات. اینجا دقت کنید، ایشون مخلوط کردن تقسیم ها رو با یک دیگر، اینجا خودشون بیان کردن میفرمان فاذا کان مفردا فكذا، اگر لفظ مجمل ما مفرد باشد اجمالش یا از ناحیه اشتراک است یا از ناحیه اعلال و یا از ناحیه مجاز. از این اول عدم معرفت عود الضمیر در حقیقت میخوان بیان کنن اجمال را در جمله نه در لفظ. حالا چرا ایشون اینجا مخلوط کردن؟ یک خلط دیگه هم دارن که بعد بهش اشاره میکنیم. در حقیقت خوب بود ایشون فرمودن که اجمال یا در لفظ مفرد است و یا در جمله. اگر در لفظ مفرد باشه به اون سه جهت است، اگر اجمال در جمله باشد لعدم معرفت عود الضمیر فيه الذي هو من نوع مغالطه الممارات، اینا چیزی نداره. اجمال در جمله بر چند قسم است؟ تارتا به خاطر این است که انسان نمیدونه ضمیری که در این جمله است به کجا برمیگرده، به خاطر عدم معرفت عود الضمیر در اون لفظ الذي هو من نوع مغالطه الممارات، منطق مزفر صفحه 480 رو مراجعه بفرمایید. اونجا مصنف مغالطه ممارات، انواع مغالطات رو درست توضیح میدهند، من جمله مغالطه ممارات. اونجا ایشون میفرمایند مغالطه ممارات مغالطه در جمله است و مغالطه در ترکیب جمله. ترکیب جمله یک جوری است که باعث اجمال میشود. مثل چی؟ مثل قول القائل لما سئل عن فضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، از قائل چون که سوال شد از فضل اصحاب پیامبر، فقال عن افضل اصحاب النبی، این فضل باز ظاهرا غلطه، عن افضل اصحاب النبی، از قطب الدین شیرازی سوال شد که افضل اصحاب پیامبر کی هست در مجمعی که هم شیعه نشسته بودن و هم اهل سنت. آقای قطب الدین شیرازی در محضور گیر کرد، یک کلام مجملی رو گفت، گفت خیر الورا، یک شعری رو گفت، گفت خیر الورا بعد النبی من بنته فی بیته من فی دجا لیل العما ضوء الهدى فی زیته. این شعر رو ایشون قرائت کرد. اینجا من بنته فی بیته کل این شعر می شود مجمل، به خاطر اینکه این ضمیر معلوم نیست به کجا برگرده. خیر الورا من بنته فی بیته، بهترین مردم کسی است که بعد از پیامبر دختر اون فرد در خانه پیامبره که میشه ابوبکر. یا زمین رو جور دیگه برگردیم، بهترین فرد بعد از پیامبر کسی است که دختر پیامبر در خانه اوست تا بشه علی بن ابی طالب. شیعه ها گفتن مراد علی بن ابی طالبه، اهل سنت گفتن مراد ابوبکر. این کلام میشود مجمل به خاطر اینکه این زمیر معلوم نیست به کجا برمیگردد. این اجمال در جمله. و که قول عقیل، مثل قول عقیل برادر امیر مؤمنان، امرنی معاویت ان اصب علیان الاف العمون. که حالا عقیل در تاریخ نکاتی داره، از اردوگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام برید، تاریخ حکومت حسنی رو مطالعه بفرمایید، نکات خیلی زیبایی داره، واقعا به درد انقلاب و موقعیت کنونی ما هم میخوره، بسیاری از مشکلات رو هم برای ما حل میکنه. عقیل فرد عیالواری بود، میامد خدمت حضرت امیر، پول میخواسته، حضرت خلیفه بود و پول و مقام میخواست. حضرت یک بار فرمودن اون داستان حدید محمد که در نهج البلاغه هم هست، آهن رو داغ کردن رو دست عقیل بود. یک بار فرمودن که عقیل بیا، خب اگه پول میخوای بیا با هم یک شمشیر برداریم یا مثلا نیزه برداریم، اول سحر بریم چند تا مغازه رو بزنیم، دزدی کنیم و از کنم به حضور شما یک پول همجوری تو بیارم بگیریم. عقیل گفت میفرمایی دزدی؟ حضرت فرمود خب این دستوری که تو میدی دزدی از بیت المال مثل همین فرقی نداره. خلاصه یکی از کسانی که از امیر مؤمنان جدا شد رفت به اردوگاه معاویه، برادر حضرت امیر عقیل بود، رفت دربار معاویه، معاویه هم احترامش کرد. بعد معاویه گفت که برو روی منبر علی بن ابی طالب رو لعن کن. معاویه رفت بالای منبر این جمله رو گفت، گفت امرنی معاویه ان اصب به علی ان علاف العمون. معاویه مرا امر کرده است که سب کنم امیر مؤمنان را، علاف العمون. اینجا افرادی که دقیق بودن گفتن ضمیر برمیگرده به معاویه، علاف العمون معاویه. خب مردم عوام هم که گفتن خب برادر علی بن ابی طالب، میگه علاف العمون، لعن کنید معاذ الله علی ابن ابی طالب را. که این جمله مجمل هست به خاطر عود ضمیر، نمیدونیم این ضمیر به کدوم یکی از اون دو تا اسمی برمیگردد که قبلش هست. پس مثل قول عقیل امرنی معاویه ان اصب علیا علاف العمد. و قد یکون الاجمال لاختلال ترکیبه، و گاهی اجمال برای مختل شدن ترکیب کلام است. مثل قول شاعر و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حی ابوه یقاربو. اینجا باز دقت کنید، این اختلال در ترکیب در حقیقت جزئی از مغالطه ممارات است. ایشون در مقابل او ذکر کردن، باز اینم درست نیست، با اون بیانی که خودشون در منطقشون دارن مغالطه ممارات، یعنی مغالطه ای که کلام مجمل باشد به خاطر ترکیبش. خب حالا کلام مجمله به خاطر ترکیب، تارتن ترکیب کلام این است که ما نمیدونیم ضمیر به کجا برمیگرده، تارتن ترکیب کلام به جوری در هم ریخته است که ما اصلا اگر به ظاهر کلام بگیریم نمیتوانیم این کلام رو درست معنا کنیم و ترکیب بکنیم. اینجا اختلال ترکیب در حقیقت یکی از افراد مغالطه ممارات است. ایشون در مقابل اون یک قسم مستقلی ذکر میکنن. و گاهی اجمال به خاطر مختل بودن ترکیب کلام است. شما این شعر رو به ظاهرش دقت کنید، هم از نظر معنا هم از ترکیب این شعر بسیار در هم ریخته است. شعر مال سرزدق است، یکی از عرض کنم که شعرای ادیب زبانه، عربی که این شعر رو در فضیلت دایی از کنم هارون الرشید گفته است، ابراهیم. شما اگر به ظاهر بخواید این شعر رو معنا کنید، و ما مثله فی الناس الا مملکن، مثل ابراهیم در بین مردم نمی باشد مگر فرد دارای ملکی که پدر مادر او زنده است، پدر او نزدیک باشد. ما برای ضرورت شعری کلام رو در هم ریخته. در حقیقت مضمون این کلام اینه: و ما مثله فی الناس حیون یقاربه الا مملکن ابو امهی ابو. میگه نیست مانند ابراهیم در بین مردم فرد زنده‌ای که نزدیک با او باشد، یعنی همسان با او باشد، مثل او باشد، مگر کسی که دارای ملک و سلطنت است، که مراد هارون الرشید باشد، که پدر مادر او پدر اون ابراهیم است. ابراهیم دایی هارون الرشید است، هارون الرشید عرض کنم به حضور شما پدر مادر هارون پدر ابراهیم می شود. حالا این کلام رو شما حساب کنید، از دل معنا اونجوری در هم ریخته است، از دل ترکیبم اون مثلا اون حیون مستثنا من هست، مستثنا الا مملکن برش مقدم شده، ابو امنهی مبتدا، ابوها خبرش، حیون بین این دو فاصله شده، یقاربه صفت برای حیون است، بین صفت موصوف ابوها فاصله شده است، و ها کذا که در مغنی هم مراجعه بفرمایید، اونجا هم به مناسبت این شعر رو بیان کردن در حواشیش مفصلا، بله اجمال این شعر اونجا هم بیان شده دیگه. این شعر مجمل هست به خاطر اختلال در ترکیب، ترکیبش به هم ریخته. ترکیب این شعر در حقیقت اینجور نباید باشد، بلکه اینجوری است ترکیب شعر: و ما مثله فی الناس حی یقاربه الا مملکن ابو امهی ابو. خیلی وقد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینه. تارتا اجمال لفظ می فرمایند به خاطر این است که جمله ذکر شده است، بعد از این جمله یک کلمه یا کلماتی ذکر شده که این کلمه می تواند قرینه باشد برای ما قبل و می تواند کلام مستقل باشد، لذا هم کلام ما قبل میشه مجمل. نمیدونیم کلام بعدی قرینه برای اوست و شاید هم قرینه نباشد، شاید قرینه باشد، شاید هم قرینه نباشد، لذا کلام میشود مجمل. مثال رو دقت کنید، قول خداوند تبارک و تعالی: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار. محمد رسول الله هست و کسانی که با او هستند اشداء بر کفار هست، رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا تا آخر آیه. ما از این آیه استفاده می کنیم تمام کسانی که با رسول الله هستند، تمام اصحاب رسول الله اشداء بر کفارند، رکع و سجدند. مضمون این آیه این است که تمام اصحاب رسول الله عادلند، همه شون والذین معه اشداء علی الکفار و همه بینهم تراهم رکع و سجدند مثلا. اما آیه بعدش میگه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظيما. در آیه بعد خداوند میفرماید خداوند وعده داده کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن از بین اون اصحاب مغفرت را. از آیه دوم میفهمیم که تمام اصحاب پیامبر مؤمن و عامل به صالح و عادل نیستند، بلکه منهم یعنی بعضی از اونها مؤمن و عامل به صالحاتن، پس بنابراین اجر عظیم دارن. خب اگر این آیه رو قرینه بگیریم بر اون آیه قبلی، از این آیه استفاده میکنیم که تمام اصحاب پیامبر در اون آیه قبلی اشداء نیستن، همشون رکع و سجد نیستن، منهم بعضی از اونها اینجوری هستن. اگر مثل اهل سنت بیم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، بگیم اصلا این دوتا آیه با هم هیچ ربطی ندارن، این یک مطلب آخری دیگه و اون یک مثلا مطلب آخری، بعد خب میتونیم از آیه اول مثلا استفاده بکنیم که تمام اصحاب پیامبر عادل هستن. حالا اینجا آیه دوم قرینه بر آیه اولی هست یا نیست؟ کلام میشه بعد مجمل. حالا دقت کنید، پس فقط یکون الاجمال، گاهی اجمال میباشد به خاطر وجود ما یصلح للقرینه، چیزی که صلاحیت برای قرینه دارد، مثل قول خداوند تبارک و تعالی: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار تا آخر آیه. فإن هذا الوصف في الآية این وصف که اشداء علی الکفار باشد در آیه یدل علی عدالت جمیع من کان مع النبی من اصحابه، دلالت میکنند بر عدالت تمام کسانی که با پیامبر هستند اصحاب پیامبر. الا ان زید الآیه، مگر اینکه آخر آیه چنین است، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این زید آیه صالح لان یکون قرینه، صلاحیت دارد برای اینکه قرینه باشد، الا ان المراد بجمله والذین معه، بر اینکه مراد بجمله والذین معه بعضهم لا جمیعهم، بعضی از اصحاب پیامبر است نه جمیع اصحاب. فتصبح الآیه مجمله من هذه الجهه، آیه از این جهت اجمال دارد. اینجا دقت کنید، مبحث عدالت جمیع صحابه یکی از مباحث داغ و حاد مورد اختلاف بین اهل سنت و شیعه هستش. نکات جالب و مهمی هم داره در بسیاری از برخوردهای با علمای معاند اهل سنت، که از نکات ضعفی که برای شیعه میگیرن همین نکته ضعف است. میگن آه شیعه میگه عده از اصحاب پیامبر فاسقن، عادل نیستن و این مخالف با این آیه شریفه است، مخالف با روایات است، این روایات هم برای خودشون درست میکنن. بحث عقیدتی مهمی است و یکی از بحث هاییست که خوب روش مطالعه داشته باشید. در این زمینه کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی جلد سوم صفحه 200 به اون طرف، الان دقیقا نمیدونم، جلد سوم فهرست رو نگاه کنید، بحث جدیدی در این زمینه داره که بسیار خوبه رفقا داشته باشن، مخصوصا کسانی که میخوان در خارج یا برخورد با اهل سنت و علما و غیره داشته باشن، بحث مفیدی است، به اونجا مراجعه کنید. لقد يكون الاجمال لكون المتكلم في مقام الاجمال والاجمال، گاهی اجمال به خاطر این است که خود متکلم در مقام اهمال و اجمال است، اصلا متکلم نمیخواد مقصود خودش رو بیان کند. الا غیر ذلک من موارد الاجمال مما لا فائده کبیره فی احصائه و تعداده هنا، و غیر از اینها از موارد اجمالی که فائده زیادی در شمردن و شمارش این موارد نمی باشد. همینقدر به طور خلاصه این موارد رو بدونیم، به عرف مراجعه کنیم، موارد اجمال مشخص می شود. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، میفرمایند مجمل بودن لفظ و مبین بودن لفظ یک امر اضافی است و نسبت به افراد فرق داره، همونطور که مرحوم آخوند در کفایه هم مدعاشون همینه. تارتا لفظی در نزد یک نفر مجمله، در نزد شخص دیگر مجمل نیست. تارتا لفظی در نزد یک نفر مبینه، در نزد فرد آخر مبین نیست. فردی عالم به وضع این لفظ است، میدونه لفظ کلع، لغت کلع معناش چیه مثلا، خب براش لفظ مجمل نیستش، مبینه. فردی این لفظ رو معناش، این لفظ عربی رو معناش نمیدانه، لفظ براش میشود مجمل. مبین هم میفرماین تارتا لفظ مبین به نفس است، خودش واضحه. تارتا لفظ مبین بالغیر است، خودش مجمله اما بیان شده به توسط غیر. میگه رأیت عینا جاریه، اینجا عین خودش مجمله اما با اضافه کردن جاریه بهش میشود مبین. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، لفظ گاهی مجمل است در نزد فردی، مبینا عند شخص آخر، مبین است در نزد فرد دیگر. ثم المبین قد يكون في نفسه مبینا، گاهی به خودی خود مبین است. و قد يكون مبینا بكلام آخر يوضح المقصود منه، گاهی مبین است به کلام دیگری که واضح میکند مقصود از اون کلام را. اینجا ببینید ایشون میفرماین مبین در دو قسم است، مبین بالنفس و مبین بالغیر. بعضی از علما در تعریفشون مجمل رو هم به همین دو قسم تقسیم میکنن، مرحوم صدر و غیره، میفرماین لفظ مجمل هم تارتا مجمل به ذات است، تارتا مجمل بالغیر است. لفظی که به ذات اجمال داره مثل کلام مقطعی اول قرآن، کلمات قاف مثلا، الف لام میم، این لفظ به ذات مجمل است، هیچ معنی نداره. اما تارتا لفظ به سبب یک عارضه خارجی مجمل می شود، مثل لفظ مشترک مثلا، لفظ عین اگر یک معنا می داشت مجمل نبود، چون وضع دوم در معنای دومی پیدا کرده است مجمل شده است. پس اجمال یا به ذات است یا بالغیر، مجمل یا به ذات است یا بالغیر، مبین هم یا به ذات است یا بالغیر. مثل دوم در باب مجمل و مبین سیاست می شود.